دوستان و شهد بندگی گوارهتان آرزو میکنیم که پروانه های دعاهایی که از سجادهایتان برمیخیزن و مقصد برسن. من ارغوان حیدری هستم و به اتفاق همکاران بسیار خوبم جناب آقای موحد تهیه کننده برنامه، آقای بینش نویسنده، خانم احمدی دستیار تهیه، آقای بهنودی صدا بردار، همکاران خوب گزارشگر ما خانم ها وفا در هرات و حسین زاده در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. کارشناس خوب برنامه هم که جناب حجت الاسلام و المسلمین مدرسی هستند. سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 2093-794-71-71-44 در افغانستان. شماره مخصوص و ویژه برنامه ما هم که 0999-10-59-459 هست که شما دوستان عزیز میتونین پیام های خوبتان را بر ما ارسال بفرمایید. در 17th روز مهمانی خدا همراه و همسفر برنامه دعوت هستین. امروز بیشتر از دلایل میگیم که دعاهای ما اجابت نمیشه. سوالی که شما دوستان میتونین پاسخ بدین ایست که دعا چیست و چرا دعا میکنیم. سپاس که با دعای خیرتان ما را همراهی میکنیم.
درباره دعا و استجابت دعا در روایت دارد ولی یخرج من مظالم الناس، از مظلمه مردم باید انسان خارج بشه تا دعاش قبول بشود. در یک روایت دارد که خدای متعال به حضرت موسی خطاب فرمود، یا موسی ادعونی بالقلب النقی و لسان صادق، با دل پاک و زبان راستگو با خدای متعال حرف بزنید، دعا کنید، دعا قطعا مستجاب خواهد شد.
روز 17th ماه مبارک رمضان.
اللهم اهدنی فی صالح الاعمال و اغفرلی فی الحوائج و الامال، یا من لا یحتاج
خدایا مرا در این ماه به سوی کارهای شایسته هدایت فرما و حاجتها و آرزوهایم را برآور، ای آن که نیاز به روشنگری و پرسش ندارد، ای آگاه به آنچه در سینه جهانیان است، بر محمد و خاندان پاکش درود فرست. شنوندگان عزیز با برنامه دعوت با مناسبت ماه مبارک رمضان از رادیو دری در خدمتتان هستیم. طاعت و عبادت‌هایتان قبول، همچنین روزداری‌هایتان دوستان نازنین. موضوع ما دعا هست و از دعا میگیم. نظامی در مورد خداوند میگه که هم قصه نانموده دانی، هم نامه نانوشته خوانی. یعنی حتی اگه مشکلات خدا نگیم، هم خداوند از همه چیز ما با خبر هست، دردهای ما را دوا و مشکلات ما را حل میکنه. اما سوال اینجاست که چرا بعضی از دعای ما را که با تضرع و التماس ازش میخواییم اجابت نمیکنه؟ قطعا سوال خیلی از شما دوستان عزیزم ای باشه که با تمام وجود ما دعا میکنیم، خدا را خالصانه میخوانیم، ولی نمیدونیم چرا دعای ما قبول نمیشه. خب به قول شاعر، صد نامه نوشتیم و نخواندیم جوابی. خدایی که نانوشته و ناگفته مشکلات ما را میدانه و حل میکنه، چرا بعضی از دعاهای ما را اجابت نمیکنه؟ شما دوستانم یک کمی فکر بکنین، در کنارش بریم بخش اول برنامه را هم بشنویم.
اشد الفریضه ذکر الله.
رابطه بنده و خدا به دعای خیلی تاکید شده بر دعا.
قلب زنگ میزنه همونطوری که آهن زنگ میزنه. فجلوها به تلاوت القرآن و الاستغفار.
الهی و ربی، من لی غیرک، من لی غیرک.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است. پنداشته اید که به همین راحتی وارد بهشت خدا می شوید، در حالی که آن سختی ها و مصائبی که بر گذشتگان شما رفته است بر سر شما نیامده است؟ آنها سختی و رنج کشیدند و حتی متزلزل شدند، تا جایی که پیامبر و یارانش گفتند پس یاری خدا کی خواهد رسید؟ بدانید که نصرت و یاری خداوند نزدیک است.
خدایا مردم را از این معیشت زنگ برهان که نتیجه اعراض از ذکر توست و یاد خودت را علت دوام در دلهای ما زنده بدار. خدایا سکه رایج حرام را از اعتبار بینداز و بهرهای شیطان را روزافزون مپسند. خدایا ما را گرفتار فتنه های آخر الزمان و مکر اللیل و النهار مساز.
افسوس که اشتباه کردم، پرونده خود سیاه کردم. در ملک تو روز بازی تو خوردم، در محضر تو گناه کردم. یا رب به کرامتت ببخشا، بد کردم و اشتباه کردم.
پیغمبر اکرم مرد سختی هاست، میثاق بلا رو از عالم میثاق بسته. در جلد 28 بهار هست که خداوند متعال به پیغمبر در عالم میثاق فرمود که ما رسالتی رو بر دوش تو میگذاریم، اما سختی داره، مشکلات داره، هم خودت سختی ها میبینی، بر سرت زباله میریزن، سنگ بهت میزنن، چوب بهت میزنن، تهمت بهت میزنن، هم برادرت علی مشکلات و سختی هایی میبینه که جان تو هست، هم فرزندانت فاطمه تو. پیغمبر خدا شما رو رها نمیکنه، تنهاتون نمیگذاره، فراموشت نکرده. بل الاخرتو خیرون لکه من الاولا، اون آخر کار براتون شیرینه.
دوستان عزیز، شما شنونده برنامه دعوت از رادیو دری هستین. از دعا می گفتیم و از اینکه چه عواملی باعث میشه که بعض وقتا از دعاهای ما بعضیشان برآورده نشوه. خب شما وقتی یک دری را میزنین، اگه پاسخ نشنوین برمیگردین. بعضی وقتا وقتی پاسخ مشخصی از کسی نمیشنویم، حتی ممکن است که دچار یأس و ناامیدی هم شویم. در مورد دعاهای ما هم همین قسم است. وقتی دعا میکنیم و نیازهای ما برآورده نمیشه، ممکن است سرخورده شویم و یا یأس و ناامیدی گریبان ما را بگیره. بعضی حتی ممکن است باورهای خود از دست بدن. به همین خاطر خوب است که به اونا گفته شوه که چرا بعضی وقتها دعاهای ما اجابت نمیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و شنونده های شما. بله، ما دعا میکنیم به خاطر از اینکه مشکلات ما در زندگی مرفوع شوه، و این مشکلات کی مرفوع میکنه؟ بدون شک الله سبحانه و تعالی. و ما دعا میکنیم نزد به درگاه الله سبحانه و تعالی تا اینکه کمبودی های زندگی ما تکمیل شود، مشکلات زندگی ما مرفوع شود، مریضی که داریم خداوند شفا بده، قرضداری که داریم خداوند از درگاه غیبی خودش برآورده بسازد. موارد زیادی است که در اسلام از دعا یاد شده. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که دعا مغز عبادت است، الدعاء مخ العبادت. باز ما دعا را نمیتونیم مطلق بسازیم بر دعاهایی که در نمازهای پنجگانه یا بعد از نمازهای پنجگانه صورت میگیره. اصل دعا در اسلام دعای خالصانه، خاشعانه، متضرعانه، عاجزانه و دعاهای گریه آلودی که در نصف های شب صورت میگیره بعد از ادای دو رکعت نماز، آنجا که ما به درگاه خدا مشکلات خود پیش میکنیم و با چشمان گریان میگوییم بار الله دستان پرنیاز من به درگاه بی نیاز تو دراز است، آنجاست که دعاها مستجاب میشود.
خب از این میگفتیم که چرا بعضی از دعاهای ما مستجاب نمیشه. اتفاقا در فضای مجازی هم امی سوال پرسیده شده بود، خیلی نوشته بودن که خب به صلاح ما نیست. از جمله دوستی به نام ابراهیم دهقان در جواب نوشته بود که گاهی درخواستایی از خدا داریم که به صلاح ما نیست، پس خدا به جای او بخشی از گناهان ما را میبخشه یا چیز بهتری به جای او به ما میده و خداوند بهترین کسی است که سود و زیان ما را نمیدونه. بله دوستان، وقتی میگیم به صلاح ما نیست، یعنی اجابت او دعایی که مستجاب نمیشه شاید توابع منفی بر ما داره و خداوند که خیر و صلاح بندگانش را میخواهد دوست نداره که بندگانش دچار او توابع منفی شوند. و صلاح ما نیست شاید به این معنا هم باشه که فعلا به صلاح ما نیست، یعنی حال زمانش نشده، در وقتش حتما خداوند دعاهای ما را اجابت میکنه. البته ایرام در نظر بگیریم بعضی وقتا جنس دعاها از جنس خیر نیست، به همین خاطر هم مورد اجابت قرار نمیگیره.
خداوند بزرگ، ما به خاطر دعا میکنیم که دعا به دربار الله بزرگ میکنیم، در صورتی که یک مشکل بر من رخ بده یا دچاری چالش شویم به دربار خدای بزرگ دعا میکنیم و طلب مغفرت و طلب حل مشکل از خداوند بزرگ میکنیم. دعا که میکنیم دعا کردن کافی نیست، باید در کنار از که دعا میکنیم باید تلاش بکنیم به خاطر رسیدن به هدف، به خاطر امو رفی حاجت، به خاطر امو مشکلی که برمون رخ داده باید تلاش بکنیم، کار بکنیم، زحمت بکشیم و از راه های ممکن حتی اگر امکان داشت مصرف بکنیم تا به همو هدف و همو دعایی را که از دربار الله میکنیم به همو هدف برسیم.
خب دوستان عزیز، همکاران ما از اتاق فرمان میگن که گزارشی از همکار خوب من شیما وفا آماده پخش است. من به اتفاق شما میشنم.
برام خدای مهربان، سلام به شما همراهان عزیز، عصر شما بخیر. شما همراهان عزیز آرزو میکنم که روز خوب و اوقات خوش را سپری بکنیم و دعا میکنیم که همیشه سلامت و تندرست باشین. میخواییم صحبت و مصاحبه را در مورد موضوع برنامه از هرات تقدیم شما بکنیم که در این صحبت یکی از جوانان را با خود داریم. دوست عزیز، به گفتگوی ما در برنامه روی موج جوانی خوش آمدین. معرفی داشته باشین برای شنونده های ما.
به نام خدا، میسم هستم، میسم راشدی تخلص میکنم، اصل از دایکندی هستیم و فعلا به شهر هرات زندگی میکنیم، فعلا نگم هستیم. هستم
سلامت باشین میسم عزیز. در رابطه به دعا صحبت میکنیم، چقدر بفرمایین که شما اهل دعا کردن برای خود و دیگران هستین و چقدر بیادتان میایی که روزانه دعا بکنین به درگاه خداوند؟
همیشه باید دست دادم به پیش خدا بالا باشه. بنده زیاد دعا نمیکردم ولی به ماه مبارک رمضان بیشتر دعا میکنیم. حالا شنیدیم که به ماه مبارک رمضان دعا زودتر و خوبتر استجابت میشه، بریم و کمک بیشتر دعا میکنیم به ماه.
بیشتر خود دعا میکنین یا بقیه را؟
والله بیشتر خودم دعا میکنم، والله بقیه بعد از یه هرچی که مشکل خودم داشتم اونا حل شد باز بقیه را بعد میگیم.
آقای میسم، ای که در کتابا و منابع ما دعاهای زیادی هستن و ما و شما اونا را میخوانیم، هر جایی که به دسترس ما بود ما مطالعه میکنیم در این مورد، از دل این دعاها و این کتابها و این سفارش هایی که در دین و شریعت ما شده و به دسترس ما هست، چه چیزهای خوب دیگری میتونه نصیب ما شوه؟
دعا همون رقم که معلومه، اول که باعث آرامش آدم میشه، خب بعد اینکه میخوای آدم یک حاجتی داریم، حاجت خودم میخوایم، بعد نشان دهنده یک تکیه‌گاه دیگه هم هست. مثلا آدم به تنهایی احساس میکنیم که یک تکیه‌گاه دیگه هم هست که آدم باید به او تکیه کنه، که چی بهتر که همیشه آدم دست آدم پیش خدا دراز باشد. همچی فایده هایی را داره دعا.
به نظر شما دعا کردن و خواستن از خدا کافی است یا نه؟ در جهت خواسته های ما تلاش هم باید بکنیم.
والله خب دیگه خدا خودش هم فکرم گفتن که اول از شما حرکت بعد از ما برکت. نه دیگه، باید آدم وقتی که دعا میکنه باید یک حرکتی هم داشته باشه. به نظر خود من نمیشه که آدم دست به دست روی هم بگذاریم و بگیم خدای برای ما چیزی کدام چیز، من موتر میخوام بریم و موتر بدیم. نمیشه، باید حرکت هم کنیم، کمکی از خود خواه شجاعت و قدرت و ایثار و فداکاری اینا ما باید از خود نشان بدیم.
یک دعای خوب برای خودتان، مردمتان و مسلمانان در کل اگر داشته باشین چی است دعا؟
والله برای ما مردم افغانستان خوب بیشتر آرامش، اول انشالله روزی بیاید که تمام مردم از علم و دانش و مکتب و علوم تمام انشالله مستفید بشه، تمام ما یک کشور مستقل و خودکفا بشیم انشالله. این دعایی که خب به نظر ما باید ما مردم افغانستان همیشه دعا کنیم اینه که همیشه باید یک پرچم باشیم، یک قوم ستیز نباشیم. حالا مشکلات قومی و متأسفانه به افغانستان خیلی زیاده. دعای ما جوانان در اصل بیشتر باید باشه که آینده تغییرات خوبی بیشتر و خوبتری را بر مقام بیاریم به افغانستان. و
در ماه مبارک رمضان قرار داریم، چه خواسته های دیگه از خداوند دارین؟
والله خواسته که زیاده، خواسته زیاده، ولی نمیفهم که خواسته بهتری نه که انشاءالله خداوند لطف کنه یک تغییر خوبی برای جوانای کشور، یک آینده خوبی برای جوانای کشور که انشاءالله آیندگان بتوان از این تغییر مثبتی که جوانای امروز میبینه استفاده کنه.
سلامت باشین و به امید قبولی دعا و خواسته های نیک شما و همچنان همه مؤمنین و مسلمین جهان. آقای میثم، خیلی تشکر از شما که در این گفتگو با ما بودین. ایام خوب و خوش را سپری بکنین.
زنده باشین، تشکر، انشاءالله شما موفق باشین.
الهی دلیده که در حرس و آز بر ما باز نشود و قناعت ده که چشم امید ما جز بروی تو باز نشود و قناعت ده که چشم امید ما جز بروی تو باز نشود. یا رحیم یا رحمان، در هر سحری با تو همی گویم راز، بر درگاه تو همی کنم عرض و نیاز. بی منت بندگان تای بنده نواز، خاری من بیچاره سرگشته بساز، کار من سرگشته بیچاره بساز. در هر سحر با تو همی گویم راز، بر درگاه تو همی کنم عرض و نیاز. بی منت بندگانت ای بنده نواز، کار من بیچاره سرگشته بساز. بی منت بندگانت ای بنده نواز، کار من بیچاره سرگشته بساز. الهی دلی دیگه در حرس و آز بر ما باز نشود، الهی دلی دیگه که در حرس و آز بر ما باز نشود، و قناعت ده که چشم امید ما جز بروی تو باز نشود. الهی دستم گیر که دستاویز ندارم، و عذرم بپذیر که پای گریز ندارم. الهی دستم گیر که دستاویز ندارم، و عذرم بپذیر که پای گریز ندارم. یا جلیل یا جبار، یا کریم یا ستار، یا غفار
به به. چک مناجات قشنگ بود. تشکر میکنیم از همکاران ما که مناجات را پخش کردن و خب من که خیلی لذت بردم، حتما شما دوستان عزیز هم لذت بردین و استفاده کردین. خب از موانع و از علتهای ایمی گفتیم که چرا بعضی از دعاهای ما اجابت نمیشن. اتون است که اگر دعای ما دوستان اجابت نشد، لطف و محبت خدا شامل حال ما نمیشه، بلکه بعضی وقتها تأخیر در اجابت دعا به این خاطر است که خداوند ما را بیشتر دوست داره. بله درست است، درست شنیدین. بعضی وقتها دعای ما اجابت نمیشه چون خداوند دوست داره که صدای ما را بیشتر بشنوه. بعضی وقتا برای یک نفر پاداشی در نظر گرفته میشه، ولی سب میکنن که پاداشش در یک مراسم خاصی اهدا کنن. دعاهای ما هم این قسم است، یعنی دعاهای ما پذیرفته میشه ولی زمان اجابتش را به یک وقت دیگه موکول کردن. امام صادق علیه السلام در سخن بسیار زیبایی میفرمایند که وقتی مؤمنی دعا میکند، خداوند به ملائکه میفرماید دعایش را مستجاب نمودم، ولی آن را نگه دارید و عطا نکنید که من دوست دارم صدای این بنده مؤمن را بشنوم.
همه دسترخوان ها رنگارنگ باشه به هر حال در این ماه و همه ماه ها که به هر حال هیچ کسی نشه که در سر سفره ای بنشینه که در او چیزی برای خوردن وجود نداره. امیدوارم روزی در کشور ما فقر ریشه کن بشه و همه سفره ها یک رنگ باشه.
دوستان عزیز دعوت میکنم همینه که شنونده صحبت های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین مدرسی باشن که راجع به احکام ماه مبارک رمضان صحبت میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على رسوله الامین و آله الطاهرین و صحبه المهتدین. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است که خوبان امت من کسانی هستند که هرگاه به سفر بروند افطار کنند و قصر نمایند، یعنی روزه نگیرند و نمازهای چهار رکعتیشان را دو رکعتی بخوانند. البته سفر باید مشروع و شرعی باشد. یکی از مسائل مهم انجام نماز و روزه در سفر است که اگر کسی به طوری که در شریعت اسلام آمده مشخص شده مسافرت درود، با همون شرایطی که شرعی که در فقه آمده نباید روزه بگیرد. و اگر کسی به رأی و نظر خودش روزه بگیرد، یک بدعتی است که انجام داده و گناهکار است و روزه‌اش هم باطل. از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود اگر کسی در سفری که روزه بر او واجب است برود و قصر نکند روزه بگیرد، بمیرد من بر جنازه اش نماز نمیخوانم. ببین اهمیت قضیه چقدر بالاست. خداوند عالم هم میفرماید یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. خداوند عالم برای شما آسانی ها رو در نظر گرفته، نه سختی ها و دشواری های فوق العاده رو، و این خودش مسئله حکمته. البته علت نیست، حکمته، و حکمت جایگاه ویژه خود را در مکتب اسلام و فقه داره. اما درباره سفر باید توجه کرد که ما سفرهای گوناگونی داریم. سفرهای واجب است، سفرهای حرام هست، سفرهای مکروه، سفرهای مستحب، سفرهای مباح. اگر کسی به سفر واجب میرود، مثل سفر مکه برای انجام حج واجب، یا مثلا برای عمره که به گردنش واجب شده با عنوان قسم یا عهد یا با عنوان نذر و وقتش مشخصه و در اون وقت مشخص مسافرت دارد که اتفاق بیفتد در ماه مبارک رمضان، خب این آقا حق نداره که روزه ماه رمضان خود رو در سفر بگیره و افطار کنه بعدم قضایش رو بگیره. یا دوم سفرهای مستحبی مثل سفر حج عمره، سفر زیارت پیامبر، سفر زیارت ائمه طاهره، علما، فضلا، یا مثلا سفرهای برای درمان و امثال اینها که در بعضی موارد مستحبه، یعنی درمان کردن مستحبه. و اگر کسی مسافرت میرود نباید روزه بگیره و روزه خود را افطار کنه اگر در ماه رمضان بود، بعدن قضای اون را انجام بده. سوم سفرهای مکروه مثل سیاحت، معامله های حلال در ماه رمضان و همچنان در مسافرت در کل در ماه رمضان، مسافرت رفتن و فتوای کل مراجع اعظام کراهت داره. پس اگر کسی به سفر رفت نباید روزه بگیرد، روزه خود باید افطار کنه و بعدم قضای آن را بگیره. و یک نکته را اینجا من میخوام بیان کنم و آن فرار از روزه است. آیا فرار کردن از روزه حرام است؟ مراجع میگن نه حرام نیست، کراهت شدید داره. پس کسانی هستن که روزه نمیگیرن، به خانه خود مینشینن، روزی خود رو میخورن، روزی خود رو باطل میکنی، گناه است، معصیت است. اما اگر همچی آدمی با مسافرت برد فقط با عنوان فرار از روزه، مثلا هوا گرم است یا مثلا مشکل دیگری کم و بیش داره، اما باید روزی خود رو بگیره و ولی اون آدم روزه نمیگیره و میخواد به اصطلاح از روزه فرار کنه. در سفری که فرار از روزه کرده روزه خود رو بخوره گناهکار نیست، بعدن قضایی آن را باید انجام بده. چهارم، سفرهای حرام. سفرهای حرام یعنی سفر معصیت. تاجری که مواد مخدر رو تجارت میکنه یا شراب رو تجارت میکنه و امثال آن رو، و همچنان کسی که به سفر میرد خدای نخواسته برای این خون ناحق رو بریزد، یا دستیار ظالم باشد که جنایت کنه، ظلم کنه، ستم کنه، خیانت کنه، دزدی کنه و همسال این قضایا، خب این سفر سفر معصیت. یا زن بدون اجازه شوهر به سفر برود، که زنها فقط تنها در سفر حج واجب اجازه شوهر رو لازم ندارد. در باقی موارد بدون اجازه شوهر سفر کردن چون معصیت است. اگر همچی سفری برای انسان پیش بیاد نباید به اصطلاح روزه خود را افطار کنه، چون سفرش سفری معصیت است، باید روزه بگیرد و اگر روزه خود رو میخوره باز گناه دیگری کرده. خلاصه مسئله مسافرت در ماه مبارک رمضان برای روزه و در مسئله نماز در کل ایام از خود مسائل خاص رو داره که انشاءالله برخی رو در برنامه های بعدی اشاره خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب دوستان عزیز، موقع اذان مغرب افق کابل رسیده، التماس دعا داریم.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن عليا وأولاده المعصومين حجج الله حي على الصلاة العمل الله محمد وآله وسلم.
قبول باشه دوستان عزیز، روزداری هایتان و طاعات و عبادت هایتان به درگاه خداوند مهربان انشالله که حاجت روا باشین و من و همکارانم رمضای خیرتان فراموش نکنین. خب با ادامه برنامه دعوت از رادیداری در خدمتتان هستیم. از دعا میگفتیم و اینکه چرا بعضی وقتها دعاهای ما اجابت نمیشه.
ماه مبارک رمضان، ماه نزول قرآن، ماه رحمت، ماه بخشش ستایش. به این ماه ماهی است که انسان اگر به اندازه کف دریا هم گناه کرده باشه، ولی بدون شک گناهاش بخشیده میشه و یک ماه پربرکت در زندگی است. و به اینجا به این خاطر از ما خواسته شده که مثلا مش ما میخوایم یک کار به زندگی خود انجام بتینیم، باید یک تمرین داشته باشیم به او. باز به این خاطر این خود ماه مبارک رمضان هم به زندگی انسان شکل یک تمرین باریه. مثلا نماز ما میخوانیم، این قسم عادت میکنیم، این قسم با تمام خواص مثلا باز شروطی که داره از خود ماه مبارک رمضان با کلش ما میتونیم عادت کنیم. این قسم
یک جای خوانده بودم که وقتی دعای ما برآورده نمیشه سه دلیل داره: یا وقتش نشده، یا اجابتش به ضرر ماست، و یا خداوند در نظر داره بهتر از او چیزی را که ازش خواستیم به ما بده. این یعنی که خداوند از هر لحاظ ما را حمایت میکنه و بنده های خودش را تنها نمیگذاره. ما و شما وقتی از کسی میخواییم چیزی را بخریم و او بهترش را به ما و شما میده، خب ذوق میکنیم. وقتی ما از خدا چیزی میخواییم و او بهترش را به ما میده، باید که شکرگزاری ما هم بیشتر شد. به هر حال خداوند آگاه هست که کی دعای ما را اجابت کنه. تشکر که امروز هم با ما بودین دوستان عزیز و نازنین. انشاءالله ما دعا میکنیم که دعاهایتان به زودترین و به خیر و به حکمت الهی برآورده شود. انشاءالله در پناه خدا باشین تا فردا. خدا نگهدار.
جای منم داری زج میکشی، یکی عاشقته که تو عاشقشی. تو به جای منم پر غصه شدی، نزو خسته بشم نگو خسته شدی. نگران منی که نگیر دلم، پس دیدن تو داره میره دلم. نگران مثل بچگیام، تو خودت میدونی من ازت چی میخوام. مگه میشه باشی و تنها بمونم؟ محاله بذاری محاله بتونم. دلم دیگه دلتنگیش میشماره، هنوزم به جز تو کسی رو نداری. عوض میکنی زندگیمون.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمندمان که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. تکرار برنامه زربان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم. زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد خدای منان، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را بپذیری شنوندگان عزیز. خوشحال هستیم که باز هم در خدمت شما هستیم در برنامه صحی بهداشتی زربان. امیدوار هستیم که در این برنامه ها بتانیم در ماه مبارک رمضان مباحث و نکات بسیار مفید و ارزشمند صحی و در حوزه سلامت خدمتتان تقدیم بکنیم. عزیزان شنونده، ما در جلسه قبل در خدمت دکتر معالی جناب آقای دکتر شهریار نیکپور، متخصص امراض داخله و فوق تخصص بیماری های جهاز هاضمه یا گوارش بودیم و اگر یادتان باشد در مورد مریضی رفلکس یا ترش کردن و اثرات روزه گرفتن روی این مریضی صحبت مفصل شد. راجع به علامت ها و نشانه های اینمی مریضی رفلکس یا ترش کردن صحبت شد. در زمینه اقدامات وقایوی و معالجوی هم گفتگوی مناسبی صورت گرفت و اگر یادتان باشه در مورد مشکل قبضیت یا یبوست هم به نکات مهمی اشاره شد. امیدوار هستیم که این بحثا مورد توجهتان قرار گرفته باشه و شما همچنان با ما همراه باشید. پیش از اینکه صحبت‌های را با دکتر صاحب جناب آقای نیکپور شروع بکنیم، لطف کنین آدرس‌های ارتباط با برنامه را یادداشت بکنین. 0794 71 74 در افغانستان، 3800 226 در ایران شماره تلفن های برای ارسال پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. دکتر صاحب نیکپور، سلام و احترام ما را بپذیرین.
با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شنوندگان محترم.
دکتر صاحب نیکپور، تشکر میکنم از اینکه بازم فرصت دادین و در ایام روزه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. دیروز مفصلا راجع به دو مشکل هاضمه یعنی رفلکس و ترش کردن و همینطور مختصرا و کوتاه راجع به یبوست یا قبضیت صحبت کردیم که در ایام روزداری چه کارهایی باید بکنن تا مشکلشان رفع شده و تشدید نشود. یکی از مشکلات هاضمه و گوارش مشکل آروغ زدن است یا امو خارج شدن باد میده یا هوای میده از دهان. بعضی ها این مشکل دارن و میگن که در ماه روزه بعد از افطار و همینطور بعد از سحری خوردن اینمی آروغ زدنشان زیاد میشه. اولا علت آروغ زدن چیست و چی کار باید بکنن که اینمی آروغ زدن کم شوه و تا حدودی کنترل شوه؟
خب آروغ زدن دلیل اصلیش بلع هواست. حالا خب غذا وارد معده میشه، بعد دوباره این ببخشید همراه با غذا هوای زیادی وارد معده میشه، بعد معده به عنوان مکانیزم دفاعش دوباره اینو باید پس بفرسته که میشه آروغ.
بله.
و ما باید بگیم خدا را شکر که معده این مکانیزم دفاعی را داره. اگر این مکانیزم دفاعی وجود نداشت که من حالا بخوام اغراق حرف بزنم میگم مثلا آدم منفجر میشد دیگه، هوای زیادی توی دستا بارش باشه و فشار زیادی وارد بکنه. بنابراین ما باید کاری کنیم که این بلع هوا کم بشه. حالا واقعا شایع‌ترین علت بلع هوا در دنیا استرس هاست.
بله.
یعنی یه فردی استرس داره، ناخودآگاه هوای زیادی را میبلعه به دلیل استرسش. خب بعد این هوای زیادی را معده لطف میکنه، دوباره پس میفرسته که ما دچار مشکلات بعدی نشیم. یا یه مسئله دیگه، حالا غیر از اون استرس ها، خود نوع غذا خوردن هاست که تو این ماه هم ممکنه حالا مسئله رخ بده. افراد تونتون غذا بخورن. خب این که افراد تونتون، وقتی که فردی با عجله و تونتون غذا میخوره، همراه با این غذا مقادیر زیادی هم ناخودآگاه هوا میره داخل.
بله.
خب بعدم این هوای زیادی وارد معده، خودش به صورت آروغ دوباره معده پس میفرسته. بنابراین اگه بخوایم خوب بشیم، باید اون استرس های زمینه ایمون را اصلاح کنیم، نحوه غذا خوردن اصلاح کنیم، و این کمک میکنه به بهبود آروغ.
البته یادآور شوم که شنوندگان عزیز، اصطلاح تند غذا خوردنی که دکتر سب با کار بردن به معنای زود و سریع غذا خوردن است. ای که ما با عجله و زود غذا بخوریم که متاسفانه بعضی هم ای عادت غیر صحی را دارن، مخصوصا در ماه روزه و موقع افطار که تقریبا اگر نگاه بکنیم اینمی مسئله رعایت نمیشه. خب دکتر صاحب، یکی از سوالات و موضوعات دیگی که برای مشکلات معده و اثناشر مطرح میشه، موضوع آلودگی با میکروب هلیکوباکتر پیلوری است که خب مشخص شده بسیاری از مشکلات جهاز هاضمه و معده تقریبا به خاطر این میکروب میتونه باشه. این میکروب در بسیاری از بیماران هم شناسایی شده و در صورتی که مریضی ایجاد کرده باشه باید درمان و معالجه شود. حالا بعضی از افراد به بهانه ای که دواهای گیاهی یا سنتی یا به اصطلاح ما یونانی بهتر است، عارضه نداره برای این مریضی ها، اینا میرن سراغ دواهای گیاهی و سنتی تا مریضیشان معالجه شود. سوال ایست که میگن ما دواهای شیمیایی و صنعتی را نمیتونیم مصرف کنیم، کپسول نمیتونیم بخوریم و میرن سراغ دواهای گیاهی. نظرتان راجع به این مسئله چیست؟ آیا عفونت علامت دار شده با میکروب هلیکوباکتر پیلوری که معده را مشکل ساز میسازه میتونه با دواهای گیاهی درمان و معالجه شود؟
اولا من تاکید کنم که ما اصلا داروی گیاهی برای درمان هلیکوباکتر پیلوری اصلا نداریم.
بله.
به علاوه برای خود ترمیم زخم هم ما اصلا داروی گیاهی نداریم. یعنی متأسفانه ما الان توی این وارد، یعنی تو قرن 21 هنوز از این حرفا میشنویم. خب داروی گیاهی، یعنی مریض میاد پیش ما که داروهای اصلی و علمی و کم عارضه را قطع کرده، رفته دنبال درمانهای عجیب غریبی که اسمش گذاشته درمانهای گیاهی و طب سنتی و غیره و غیره، که اصلا من تاکید کنم این حرفا اصلا درست نیست و در هیچ مطالعه اثرش مشخص نیست. از داروهای قدیم اگه من بخوام یه دارو نام ببرم، از زمان بوعلی سینا شیرین بیانه.
بله.
اینم مثلا بیمار ما مثلا ممکن بعضن میاد اوموپرازول ما را قطع کرده میره شیرین بیان میخوره. من همینجا اعلام میکنم که داروی مثل اوموپرازول مانان مثال 100 برابر شیرین بیان مؤثره در ترمیم زخم و حداقل عوارضش 1/100 عوارض شیرین بیانه. یه داروی مثل شیرین بیان خوب در زمان بوعلی سینا خود داروی خیلی خوبی بوده، ولی ما هیچ دارویی که بخواد زخمای ما را ترمیم بده اصلا اون زمان وجود نداشته. ولی وقتی علم پیشرفت کرده و اینقدر داروهای خوب و کم عارضه را ساخته، اصلا هیچ جایی برای مصرف واقعا شیرین بیان با توجه به عوارضش و اثر کمش در مقایسه با این داروها وجود نداره. یه مسئله دیگه راجع به کپسول ها. خب من کلا خیلی وقتا خاموششون متوجه این موضوع نمیشم که آدم نتونه کپسول بخوره. چطور میشه آدم لقمه های بزرگ مواد غذایی را بخوره ولی کپسول نتونه بخوره؟ یعنی یه از نظر علمی و فیزیولوژی عمل بل اصلا قابل توجیه نیست.
بله.
حالا من اینو من قبول دارم که ببین الان بخوام یه کپسول مثلا آموکسیسیلین الان همینجور به طور عادی قورت بدم اصلا مناسب نیست و کار درستی هم نیست، ولی من این کپسول مثلا آموکسیسیلین را که اتفاقا یکی از کپسول هاییست که مثلا تو درمان هلیکوباکتر هم کاربرد داره، من با مقدار آب یعنی آب بخورم همراهش که و این کپسول به راحتی مسیر مری را طی کنه و بره پایین. حالا خود داروهای هلیکوباکتر چند تایشو قرص دارن اصلا، مثلا قرص مترونیدازول قرصه، کلاریترومایسین فراورده قرصی داره، الزاما داروهای هلیکوباکتر همش به صورت کپسول نیست. هلیکوباکتر خود به خود هیچگاه خوب نمیشه مگر آنتیبیوتیک استفاده بشه. اما زخمها را اگر هیچ کاریشون هم نداشته باشیم در بعضی از افراد خوششانس میتونه ترمیم بشه، علائم از بین بره. حالا یا ترمیم به صورت کامله که به طور خود به خودی، که این میشه دیگه خیلی آدمایی که خوش شانسن.
بله،
وقتی که زخم ها به طور خود به خودی هم ترمیم پیدا میکنن، یه سری عوارضی به جا میذارن که ما این عوارض مثلا تو اندوسکوپی میبینیم، من جمله یعنی تغییر شکل هایی که در اون محل زخم ایجاد میشه و میتونه مسیر خروجی معده را مثلا تو زخم های اثنا عشر ببند، و ولی خود هلیکوباکتر خود به خود از بین نمیره.
یکی از مشکلات دیگه البته مربوط به بحث رفلاکس یا ترش کردن و برگشت امو اسید و تیزاب معده به داخل لوله میری، میگن که اینمی تارهای صوتی ما یا امو ساختمانهایی که توسط او صدای ما تولید میشه، این رفلاکس و ترش کردن آسیب میزنه به تارهای صوتی. آیا این واقعا میتونه تارهای صوتی ما را از کار بندازه و از بین ببره، یا نه فقط میتونه باعث ورم یا آماس اینمی تارهای صوتی شوه؟
خب ما چیزی به نام از بین رفتن تار صوتی نداریم، ولی رفلاکس اسید میتونه منجر به تورم تارهای صوتی بشه و به دلیل اون تورمی که در تارهای صوتی ایجاد میکنه میتونه که صدای آدم دچار گری بشه. و خب وقتی که درمان بشه، البته در این گونه موارد لازمه دارو با دوز بالا استفاده بشه و اونم با مدت طولانی، تونه دوباره اون تورم میخوابه و مشکلات یعنی مسئله تارهای صوتی دوباره برمیگرده به حالت اول. حالا راجب گوش، راجب رفلاکس به خاطر درسی یک سری از مطالعات که همه هم تاییدش نمیکنن، مطالعاتی است که رفلاکس اسید میتونه جز دلایل التهاب گوش باشه.
بله،
بنابراین تو بعضی مطالعات چنین چیزی ذکر شده، ولی خب راجع به رفلاکس و تارهای صوتی اینو مطمئنیم، همه مطالعات صحه گذاشتن بر این نظر، ولی راجع به گوش هم اتهاماتی فعلا وجود داره.
تشکر و سپاس از همراهیتان. یک استراحت میکنیم و با اتاق فرمان سر میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
درد شکم یا معده درد، دردی است که بین قفسه سینه و ناحیه لگن رخ می‌دهد. درد شکم درد نسبتاً شایعی است که بسیاری از افراد آن را در طول زندگیشان تجربه می‌کنند. بیشتر دردهای شکمی دلیل ساده‌ای دارند و چندان جدی نیستند، اما بعضی از این دردها را باید جدی گرفت و هرچه زودتر در صدد تشخیص و درمان آن برآمد. اغلب علل درد شکم نگران کننده نیستند و پزشک شما به راحتی می‌تواند مشکل را شناسایی و درمان کند، اما گاهی اوقات نشانه‌ای از یک بیماری جدی است. شکم در آناتومی به قسمتی از تنه گفته می شود که ما بین دیافراگم از بالا و سطح فوقانی لگن خاصره از پایین قرار دارد. درد شکم معمولاً به منظور توصیف ناراحتی ناشی از اندام در داخل حفره شکم مورد استفاده قرار می گیرد. ارگانهای شکم شامل معده، روده کوچک، روده بزرگ، کبد، کیسه صفرا، طحال و پانکراس هستند. گاهی اوقات ممکن است درد در شکم احساس شود، حتی اگر از اندام‌هایی که در حفره شکمی قرار ندارند باشد، از جمله ریه‌ها، کلیه‌ها، رحم یا تخمدان‌ها. از سوی دیگر ممکن است درد اندام‌های داخل شکم از خارج آن احساس شود. مسمومیت‌های غذایی که در نتیجه باکتری‌ها به وجود می‌آیند به دردهای معده، اسهال و استفراغ منجر می شود. حتی در مواردی نادر مشاهده شده فرد در نتیجه باکتری های غذای مسموم جان خود را از دست داده است. بهتر است بدانید که تقریباً همه داروها عوارض جانبی دارند که یکی از آنها دردهای شکمی است. برخی از داروها مثل آنهایی که برای جلوگیری از پوکی استخوان هستند می تواند باعث دردهای شکمی شوند. همچنین داروهایی مثل ایبوبروفن و آسپرین ها نیز ممکن است ورم معده و یا حتی زخم معده را موجب شوند. رفلاکس یا به اصطلاح ترش کردن معده باعث ایجاد درد در بالای معده و پایین سینه می شود. وقتی دریچه‌ای که معده را از مری جدا می کند ضعیف عمل کند، غذا و اسیدهای معده از معده وارد مری می شود و فرد سوزش شدیدی را در ناحیه زیر سینه احساس می کند. به این حالت رفلاکس گفته می شود. علائمی که معمولاً با درد شکمی رخ می دهد بسیار متنوع هستند. این علائم عبارتند از تب، ناتوانی در دفع مدفوع، ادرار کردن دردناک، حساسیت شکم در هنگام لمس، نفخ، آروغ زدن، سوء هاضمه، یبوست، رفلکس معده، سوزش سر دل، ناراحتی قفسه سینه، ناراحتی لگن، از دست دادن اشتها، مدفوع خونی، تهوع و استفراغ مداوم، کاهش وزن ناخواسته، پوستی که زرد رنگ است و تورم شکم.
خب عزیزان شنونده، از اینکه همچنان شنونده برنامه سی بی داشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس هستین بسیار تشکر و سپاس. در بخش اول برنامه امروز اگر توجه کرده باشین، دکتر صاحب شهریار نیکپور متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض هاضمه یا گوارش در ادامه جلسه قبل خود به بعضی از مشکلات دیگی هاضمه پرداختن و شرایط افراد با این بیماران را در ماه مبارک رمضان بیان کردند. در مورد مشکل آروغ زدن، علتهای اینمی آروغ زدن، راههای جلوگیری و کنترلش به خصوص در ماه مبارک رمضان صحبت شد. در زمینه باورهایی که نسبت به دواهای گیاهی و سنتی که بعضی ها داروهای طبی خود قطع میکنن و برای مشکلشان مثل عفونت باکتریایی هلیکوباکتر پیلوری در معده سراغ دواهای گیاهی میرن و معالجه طبی خود اعلام میکنن مفصل گفتگو شد. خطر ترش کردن و رفلاکس برای تارهای صوتی و گوشها هم بیان شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشد. در ادامه بحث باید بگویم که یکی از سوالاتی که به ذهن میرسه مسئله مصرف و استفاده از غذای مثل آش است. آش یا آش رشته که در ایران و افغانستان مخصوصا در ماه رمضان و ایام روزه موقع افطار کردن زیاد استفاده میشه، این را میخواییم از دکتر صاحب بپرسیم که از نظر اینا آش آیا برای افطار کردن یا غذای مناسب هست یا نه؟
نه آش رشته، ببین ما میتونیم هر غذایی را بخوریم اما به شرطی که تعادل درش رعایت بشه. بنابراین در افطارم آش رشته به مقدار کم اصلا هیچ اشکالی نداره و کمک میکنه به بهبود کارکرد دستگاه گوارش. کلا افطار در ابتدا بهتره با مثلا با یه آب ولرم، مثلا چای کم رنگ با اینا شروع کنیم، خب خیلی بهتر.
خب دکتر صاحب، حالی که از آش موقع افطار کردن گفتیم، یکی از چیزا و خوراکی دیگی که در ماه رمضان به خصوص در ایران و همینطور در پاکستان و تا حدودی در افغانستان معمول است مصرف شیرینیجات و شیرینی های مخصوص است، مثل جلبی و میتایی که در ایران به او زلوبیا و بامیه میگن و بعضی شیرینیجات خاصی دیگه مثل خمیری سندل، شیرپیره و دیگه شیرینی های چرب و سرخ شده در روغن و بسیار شیرین. آیا مصرف اینمی شیرینیجات در سر سفره و موقع افطار از نظر صحی و سلامتی درست است؟ حتی بعضی ها تبلیغ می